بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سر چی بود؟ بحث در طلب انشایی و طلب حقیقی بود. خب چند تا مدعا مرحوم آخوند داشت. دیگه این که طلب دو حصه داره، یه حصه حقیقی، یه حصه انشایی و اعتباری. دو دست افراد داره، افراد حقیقی و افراد اعتباری، که افراد اعتباری با انشاء الفاظ موجود میشن. این مدعای اولش بود. مدعای دومش این بود که امر وضع شده برای اون حصه طلب انشایی، برای اون حصه وضع شده. مدعای سومش این بود که طلب انشایی با اراده انشایی و طلب حقیقی با اراده حقیقی اتحاد دارن، هم مفهومن هم مصداقن. مدعای چهارمش هم این بود که مناقشه‌ای که در بین اتحاد و تغایر طلب و اراده بوده یک مناقشه لفظی است و نزاع لفظی. خب ما قول داده بودیم مدارس خمسه رو بررسی کنیم و معتقدیم شما اگه مدارس خمسه رو بلد باشید دیگه میتونید اتخاذ مبنا کنید و سایر کتاب هم میتونید مطالعه بکنید. خب تو مدارس خمسه، مدرسه مرحوم ناینی رو که گفتیم تمام شد درس بزن، مدرسه مرحوم ناینی رو که گفتیم تمام شد، اول بعد از آخوند ناینی رو گفتیم، بعد اومدیم آغازی ها رو گفتیم، بعد مرحوم اصفهانی رو گفتیم، بعد مرحوم های بروجردی رو گفتیم، بعد مرحوم اصفهانی رو گفتیم، مونده مدرسه آیه حائری آشخط دلکریم. البته تو بحث های قبلی که تا اینجا داشتیم آشخط دلکریم خودش بحث نداشت راجع به مثلا بواعث که ما تا اینجا داشتیم چیا بود؟ بحث ماده هم که مشترک لفظیه، معنویه، یا اگر لفظیه مثلا بین چه معانی. خب اینو مثلا آشخط دلکریم نداشت، اینجا از امام گفتیم. یا تو بحث بعد طلب علو و استعلا، باز آشخط دلکریم بحث نداشت، مرزهای حائری رو از امام گفتیم. ظهور در وجوب هم آیه حائری باز بحث نداشت تو کتابش، از مرحوم امام گفتیم. ولی توی این بحث فعلی، یعنی بحث طلب حقیقی سلام علیکم و انشایی، خود عاشق عبدالکریم مستقیما حرف داره در کتاب درارالفوائد، کتاب عاشق عبدالکریمه. جایی که خود عاشق عبدالکریم بحث نداره از مرحوم امام که به نظر ما بزرگ این مدرسه است، از ایشون نقل میکنیم. ولی اینجا چون خود عاشق عبدالکریم بحث داره و مستقیما نوشته، همون رو نقل میکنیم از کتاب درارالفوائد، که با این چیزهایی که میگیم دیگه مدارس خمسه کامل میشه. البته در جایی که خود درارالفوائد حرف داره، یکی دیگر از شاگردای این مدرسه که مرحوم آقای گلپایگانی است، حاشیه داره بر درار به نام افاضت العوائد فی تعلیقت علی درارالفوائد، مرحوم سید محمدرضا گلپایگانی، اون رو هم میتونید استفاده بکنید. جایی که درار داره مثل همین بحث، تعلیقه ایشون رو ببینید، بیشترش حتی توضیحیه، ولی خب کمک میکنه. اینا همه از یه مدرسن، آیه عراقی، آیه گلپایگانی، مرحوم امام، آیه آقا مرتضی حائری، اینا همه از همون مرسه آشخب دلکریم. ولی اینجا چون خود آشخب دلکریم داره، از خود درر مطلب نقل میکنه. عرض شود که مرحوم آشخب دلکریم حائری در این بحث ها سه تا مطلب داره. یه مطلبش همون مطلبی است که اصفهانی هم داره، منتها اصفهانی با اصطلاحات فلسفی میگفت، عاشق عبدالکریم عرفی میگه، که اینم خودش یکی از ویژگی‌هاشونه. به نظر من مدرسه آیه حائری و مدرسه اصفهانی خیلی به هم نزدیکن به لحاظ محتوایی، ولی به لحاظ نحوه بیان خیلی با هم فاصله دارن. یه مطلب با اونا داره که مشترکه، و اونی که حیثیات مختلف در بحث طلب و اراده باید از هم جدا بشن، یه حیثیت کلامی فلسفی داره، یه حیثیت لغوی داره، حتی آش محمد حسین یه حیثیت اصولی هم داره، آیه حائری نمیگه که الان چراش بد خواهم. این یه مطلب آیه حائری است که خلاصه حیثیات باید تفکیک بشن و آخود این حیثیت های مختلف رو در کفایه با هم قاطی کرده، اینو باید جدا جدا بحث بشن. مطلب دومی که داره این که ایشون میخواد بگه اتحاد طلب و اراده که آخوند میگفت هم مفهومن هم مصداقا مفهوما درست نیست، فقط مصداقا درسته. اگر دقت کردید هیچ کدوم از مدارس دیگه هم اتحاد مفهومی طلب و اراده رو قبول نکرده بودن، دعواشون رو اتحاد مصداقی و تغایر مصداقی. این هم مدعای دوم ایشونه. و مدعای سوم ایشون که بحث مبنای رو مطرح میکنه که اصلا من طلب اعتباری رو یا اراده اعتباری رو، اصلا اعتبار رو به این مبنا که آخوند میگه قبول ندارم. این سه تا مدعای آخوند های حالی که الان بحث که تمام شد و این سه تا رو توضیح دادم، شما مراجعه کنید به کتاب درر الفوائد صفحه 72 به بعد، توی جامع اصول هستش، متن درر رو مطالعه کنید. یه جایی هم اگه توضیح خواستید ببینید، حفاظت العواید آقای گلپایگانی هم کمک میکنه در فهمش. خب مدعای اول آقای حائری اینه که جهات مختلف بحث شما بگید. مدعای اول چی بود؟
تفکیک
جهات مختلف بحث در طلب و اراده که آش محمد حسین هم داشت و سه جهت داره، ایشون هم داره. میگه یه وقت بحث سر این میکنید که آیا در نفس اون فاعل، اون منشه، اون شخص، نفس خداوندی مثلا، در خداوند غیر از اراده یک صفت دیگری وجود دارد که طلب نامیده شود؟ یعنی یک صفت دیگری غیر از اراده و علم و قدرت و سمع و بصر و اینها، یه چیز دیگه وجود دارد که اراده نامیده شود، طلب نامیده شود، یا چیز دیگری وجود ندارد؟ این بحث شما بگید با توجه به تاتی از آشمان حسین داشتید میشه بحث کلامی فلسفی، میشه دعوای اشاعره و معتزله، روش این بحث هم میشه عقلی، درسته؟ میگه این یه بحثه که شما میخواید صفت دیگری غیر از اراده داری میادیم، اگر اینو میخواید بحث کنید این یه بحثه، روشش هم عقلی میشه. که آش محمد حسین میگفت چی میگفت جواب به این؟ ببینم دیروز یاد گرفتی
نه؟ نه دستی نداره
مثلا
قبول بکنی.
آش محمد حسین ممکن هست صفت دیگری باشه ولی او کلام نفسی نمیشه، یادتونه مدعاش این شکلی بود، حتی بعد استدلال فلسفی هم داشت من نگفتم. مرحوم آش عبدالکریم حائری هم همینه، میگه این ادعا که صفت دیگری غیر از اراده و مبادی اراده، اون بقیه قدمای سمانی وجود داشته باشه که اون بشه طلب، که بشه قدیم، طلب حقیقی که بشه قدیم، که برای این طلب حقیقی بشه همون کلام نفسی که مدلول کلام لفظیه، این باطله، واضح الفساده. بودا تفاوت نگاه کنید، آش محمد حسین وقتی میخواست این مدعا رو بگه که این کلام نفسی نمیشه و غیر اون نیست، سه چهار صفحه استدلال فلسفی آورد که ما دیگه اونا رو نخوندیم، که یه بخش ممکن است بعد کلام نفس نمیشه. مرحوم آقای حائری میگه اینجا استدلال نمیخواد، درسته بحث عقلیه ولی مراجعه به وجدان مثلا رو حل میکنه. اونها مگه چی میخوان بگن؟ میخوان بگن ما غیر از اون هفتا قدیم که ذات و حیات و اراده و علم و قدرت و سمع و بصر باشه، یه صفت دیگری غیر از اون اراده داریم به نام طلب که قدیمه، اون تا با اون اراده قدیم و اینا فرق میکنه. اینو میخوام بگم دیگه، همین که ما وقتی به وجدان اون مراجعه میکنیم چیز دیگری غیر از این هفتا پیدا بگید نمی کنیم که آن را طلب حقیقی بنامیم و بعد بگیم اون قدیمه که بشه مثل کلام نفسی برای کلام لفظی، همین کافیه دیگه، نیازی به اقامه برهان بگید.
وجدان ما اونا ادعاشون نفس خداونده،
خودو میخوام برای ما ثابت کنن. ادعا در مورد قرآنه که کلام قدیمه، میگن قرآن قدیمه، بعد اشکال میشه چجوری این قرآن قدیمه، این جلد حادثه، این کاغذ حادثه، این نوشته حادثه. بعد به این جواب میدن به غیر از سلفیشون که بیان همین هم قدیمه، که حالا نامعقوله، ولی اشعاره به این جواب میخواستن بدن، گفتن که اینا کلام لفظیه که قدیمه، کلام که حادثه، کلام نفسی که مدلوله اینه اون قدیم. بعد ما جواب دیم خب اونی که مدلوله اینه میشه همون علم و اراده و اینا دیگه، همون میشه، چیز جدایی نمیشه. اینا نه به قدما استمانی قال بودن نمیزن کلام نفس رو بزنن کنار، گفتن نه غیر از اون هفتا یه چیز دیگه ای هم در نفس وجود داره، در نفس، این در نفس من و شما هم هست که کلام لفظی مدلوله اوست، به اون بگیم کلام نفسی. منتها در ماها چون خودمون حادثیم، کلام نفسیمونم حادثه. در خداوند چون قدیمه، کلام نفسیش هم قدیمه. خب میگیم ما گشتیم در خودمون، در وجدانمون چیز دیگری پیدا بگید نکردیم که بهش بگیم کلام نفسی، که بعد بگیم اون چیز دیگه در ما حادثه چون خودمون حادثیم، در خدا قدیم میشه چون خدا قدیمه. اینطوری جنبه امکانیش رو رفع کنیم. ما اصلا یه همچه جدایی پیدا نکردیم. اون میخواد بگه جواب آخون درسته، تو منطق قاطی کرده. آخون همین جواب داد دیگه. آخون این حیثیات رو باید تفکیک میکرد، تفکیک نکرده، همه رو با هم گفته. باید تفکیک میکرده این جواب به اون درست بود تو حیثیت خودش. خب اینجا مرحوم آیه عاشق عبدالکریم هم اینقدر بیشتر نداره، منتها آقای گلپایگانی در همون افاضت العوائد که گفتم تعلیقه بردوره مطالبی رو اضافه تر میگه و اینها رو از درس عاشق عبدالکریم هم نقل میکنه. میگه عاشق عبدالکریم گفت چی؟ میگه عاشق عبدالکریم قبول دارد و خود آقای گلپایگانی میگه قبول دارد که در نفس ما غیر از اون مبادی اراده، مبادی معروف یعنی علم و حب و شوق مؤکد یا اراده، چیزهای دیگه وجود داره، حالات نفسانی دیگری بگید وجود داره، که از این تعبیر میکرده به تجمع نفس یا عزم. این رو قائل بوده، تجمع نفس، یعنی باید همه اینا در نفس جمع بشه تا فعل انجام بشه. ولی منظورش اینه که اون کلام نفسی که شما میگی در نمیاد، یعنی میشه هم اسم اینو آقای گلپایگان میگه، تو مت این نیستش، تو مت نیست. آقای گلپایگان در توضیح میگه، میگه ایشون قبول داره که غیر از علم و حب و شوق چیزهای دیگه هم تو نفس هست و از این تعبیر میکنه به تجمع نفس. این وقتی همه اینا نام جمع میشه تعبیر میکنه تجمع نفس که بعد فعل انجام میشه. ولی این که بشه اون مدلول کلام لفظی، این رو قبول نداره. بعد توضیح میده، میگه استاد ما معتقد بود، خودش آقای گلپایگانی هم معتقده، اینو میگم چون بعدن تو امامم هست که ما بعدن که بخوایم بحث جبر و اختیار رو بگیم بخوایم از این استفاده بکنیم، معلوم میشه این اصل حرف مولا عاشق عبدالکریم بوده که بعد امام اینا هم پرورشش دادن. میگه که غالب موارد اینجوره که وقتی علم میاد، حب میاد، شوق میاد، اون شوق که مؤکد میشه بعد ما میریم کارو انجام میدیم، اگر فعل خودمون باشه تکوینی باشه، یا امر میکنیم به دیگران انجام بدن اگر تشریعی باشه. ولی لزوما اینجوری نیست، یعنی گاهی علم هست، حب هم هست، شوق هم هست، ولی در این حال به خاطر اینکه من از یه موانعی اطلاع دارم فعلا صلاح نمیبینم که اون کار را به دیگری دستور بدم یا خودم مشغول اون کار بگید بشوم. در اینجاها جزء اخیر علت تامه نمیاد و معلول محقق نمیشود. دقت بکنید چی میگه؟ جزء اخیر علت تامه نمیاد. ببینید دقت عبارت با دقت ناینی. ناینی میگفتش که بعد اینا اختیاره که سلطه نفسه، بعد میگو پس علت تامه که میاد در فاعل طبیعیه که معلول قهرن میاد، در فاعل مختار قهرن نمیاد چون اون اختیار یا سلطه نفس باید زنیمه بشه. عاشق عبدالکریم که بعدم امام از این مبنا استفاده میکنه میگه نه هیچ کدوم علت تامه نیستن، مجموعه اینا همه با هم علت تامه است، یعنی اون اختیاری هم که هست، سلطه نفسی هم که هست، اونم تو علت تامه است، جزء علت، همه اینا که بیان معلول میاد. حالا غالبا وقتی علم باشه، حب باشه، شوق هم باشه، فعل انجام میشه، ولی دائما اینجوری بگید نیست. و لذا انسان میتواند مقابله بکند با تمام اینها. روزه میگیری، علم داری که غذا هست، اشتها هم داری، دوستم داری بخوری، شوق فراوانی هم بخوردن داری، ولی چون میدونی عذاب جهنم بگید هست، چیزهای دیگه هست، علت تامه می نمیشه، معلول محقق نمیشه.
چیه اون جزء الیه باقی مونده به جز شوق و علم و اینا؟ این که چیه که
ایشون معتقده، تو کلام امام هم توضیح خواهیم داد که ترتیبی بین این اجزا لزومند نیست. یعنی یه وقت جزء اخیر میشه اراده خداوندی، یه وقت جزء اخیر میشه اراده خود شما، یه وقت جزء اخیر میشه عدم مانع خارجی. مثلا یعنی اراده خدا باشه، عدم مانع خارجی، مانع خارجی بده فعل محقق نشه.
میدونم، پس اراده ما دخیل هست یا نه؟
دخیل هست، منتها همیشه جزء اخیر نیست. حرف اینا اینه، حرفشون اینه، یعنی آخرین جزئی که میاد علت رو تام میکنه لزوماً اختیار شما نیست. یه وقت اختیار شما هست، یه وقت اراده خداست، یه چیزهای دیگه است، ولی به هر حال انفکار که امکان داره که در اراده اختیار است. این نکته رو ایشون داره و این رو بعداً امام خیلی ازش استفاده میکنه. امام بعدها توی حالا بحث بعدی که حالا شاید از فردا بگیم یا میذاریم بعد تعطیلات، این میشه که امام برای حل اشکال جبر میاد این رو مطرح میکنه که شما همه تون فکر کردید اراده خدا علت تامه است، در حالی که در افعال اختیاری بشر خداوند اراده خودش را علت تامه قرار نداده، علت ناقصه قرار داده. این ریشش از همین جاست، همین حرف مدرسه هاست. که لذا آیه گلپایگانی هم میگه، آیه عراقی هم میگه، ولی خب بیان کامل تر از همه تو کلام امام میاد.
چیزی که حالا یه نکته ای که اینجا خیلی ازش استفاده میکنن، حالا از این طرف هم فلسفی ها از این بر دفاع میکنن، زده فلسفی از اون خیلی میکوبن این مسئله رو، قاعده قشه مادم یه جفلم میکنه.
خب همینه دیگه،
نفس اختیار.
خب همینه، قشه مادم یه جفلم یوجد، حرف ناینیه. میگه اراده که اومد تو فعال مختار شی وجود پیدا نمیکنه، بعدش اختیار میاد که اختیار میشه سلطه نفس.
خود اختیار رو میگن چیه؟ این شی هست یا نه؟
خب اون حالا بحث بعدیه. این نه، دو طرف. اول مثلا اون اولی رو توضیح بدم. اینا میگن اراده که اومد، ناین اینا میگن شی وجود پیدا نمیکنه. پس این که میگید از شی ما لم یجب لم یوجد، اینطوری نیست. اون وجود اصلا پیدا نمیکنه، اون تا اراده که برسه سلطه ایجاد میکنه، اما انشاء فعل انشاء ترک بعدشه که میاد فعل رو محقق میکنه. لذا وجوبی در فعال طبیعی در کار نیست. اینایی که مقابلا جواب میدن که وجوب مال کل علته، بگو تام است و یکی از اجزا علت تامم اختیاره. بعد که علت تام اختیار باشه، پس بنابراین اشی ما لم یجب لم یوجد در فعال مختار میاد. این تایدش مال اینجاست. بعد اونا یه اشکالی میکنن بینا تو قضیه جبر، که شما فکر نکنید با این بیان شما جبر مرتفع میشه، چون ما نقل کلام میکنیم به خود اختیار. بعد امام میاد جواب میده که باید تو بحث بعدی که مال جبر رو میگیم دنبال کنیم. الان با اونجا میسیم. خب این یه نکته. نکته دیگر که باز آقای گلپایگانی توضیح داده، اینم اینجا بگم، میگه توی کلمات اشاعره اراد، این در ذیل همون بحث حرف اشاعره و معتزله است، در کلمات اشاعره اراده تکوینی از اراده تشریعی جدا نشده، طلب تکوینی و تشریعی هم جدا نشده. اراده تکوینی یا طلب تکوینی که میاد، اگر بقیه اجزاء علت تامم باشن، چه اونایی که متقدمن چه اونایی که متأخرن، اینا فرقشون با اصفهانی ها، اصفهانی اراده رو جزء اخیر علت تام میگیره، اینا میگن تو علت تام است، لزوما اخیر معلوم نیست باشه، وقت هستی وقت نیست. اینا میگن امر وقت توی تکوینی که میاد علت تام میشه، برای چی؟ برای حرکت عضلانی نحول عمل. در اراده تشریعی علت تام میشه برای چی؟ برای تحریک مخاطب نحول فعل، نه برای تحقق فعل. یعنی وقتی اراده تشریع میشه، علت که تامه میشه ابراز میکند به دیگران که شما باید این کار انجام بدید، اما این که من اراده انشایی میکنم لزومن این نیست که شما انجام بدید. میدونید؟ ممکنه انجام بدید، ممکنه انجام ندید. وقتی مولا علم داشت به مصلحت غالب این ملزمه و انشاء کرد و به فعلیت رسید و برای شما ابراز کرد به فعلیت رسید، این علت تامه می شود. این اراده تشریعی برای تشریع، نه برای فعل و ترک عبد. برای فعل و ترک عبد تان علت ناقصه میشه، چون عبد ممکنه بخواد اطاعت کنه، ممکنه بخواد بگید معصیت بکنه، نسبت به اون علت ناقصه میشه. و میگه اینم در کلمات اینها اجرا میشه. البته زمانی این مبادی اراده علت تامه برای اراده تشریع میشن که این امر کردن به داعی طلب باشه، به داعی طلب انشایی باشه. اما اگر به داعی طلب حقیقی باشه، اما اگر ما بدانیم به داعی تهدید بوده، به داعی تعجیز بوده، طبیعتا اینجا دیگه وجوب اطاعتی به دنبال بگید نخواهد داشت. و مثل انشای بی که اگر بدونی به داعی جد بوده انتقال ملکیت میاد، اما اگر بی انشایی به داعی جد نبوده دیگه انتقال ملکیت نمیاد. طلب انشایی هم که موضوع الله امره، اگر به داعی طلب حقیقی باشه تشریع محقق میشه. ولی اگر شما بدانید که به داعی مثلا تهدید و تعجیز امثال اون بوده دیگه وجوب امتثال نداره. به همین جد انفکاک اراده از مراد در جایی درست نیست که اون اراده خداوند علت تامه یا جزء اخیر علت تامه باشد. اما اگر خداوند مصلحتش به این تعلق گرفته باشد که اراده خودش علت بگید ناقصه باشد، اینجا تفکیک مراد از اراده ممکنه و واقع هم میشه. کما اینکه در اراده تشریعی جزء اخیر تامه نیست، علت تامه اصلا نیست، علت ناقص است. لذا تفکیک مراد تشریعی از اراده تشریعی ممکنه و در اساط هم واقع میشه، اما تفکیک مراد تکوینی از اراده تکوینی در صورتی که اراده تکوینی خداوند جزء اخیر علت تامه شده باشد حتی به مصلحت خداوندی، اونجا دیگه ممکن نیست. اینا رو داشته باشید که ولو در توضیح کلام آشق عبدالکریم آقای گلپایگانی گفته، ولی اینا مبانی است که بعدن امام بر اساس همین جبر جواب میده. مبانی رو از اینجا یاد بگیر. خب اینا همه در فرض اول بود که ما بیایم تو طلب و اراده بحث چی بکنیم؟ بگید
فلسفی
کلامی بکنیم، یعنی اونی که بحث عدلی و اشاره است بکنیم که در نفس ما صفت دیگری غیر از اراده هست یا نیست. اما یه بحث دیگه هم هست که بحث لغویه که مفهوم طلب با مفهوم اراده، یعنی موضوع لینا، یکیست یا یکی نیست. مرحوم آخوند آیه آشفت بلکرین میگه آخوند ادعا کرده یکیست، حقیقی با حقیقی، انشای با انشای، ولی مفهوم با علائم وضع مشخص میشه. و این بحث هم یه بحث لغویست. وقتی ما به موارد استعمال مراجعه میکنیم بریم موضوع لحین ها یکی نیست. خب چه فرقی میکنن؟ ما میبینیم تازم طلب در استعمالاتش وقتی به کار میره که اون اراده اظهار بشه، ابراز بشه، حالا یا به قول یا به فعل یا به خوهر نهی، ولو به تصدیه به مقدمات. تا وقتی ابراز نشه بهش طلب گفته نمیشه. شما هزار بار علم رو دوست داشته باش، تا زمانی که هیچ کاری برای علم نکرده باشی به شما طالب العلم نمیگن. این نکته رو ناینی هم داشت، یادتونه آیه بروجردی هم داشت، اصفهانی هم داشت، ایشون هم داره.
ابراز حالا یا به حرکت به سمت
مقدمات
در تکوینی
آه.
یا به انشاء
در تشریعی. تا ابراز نشه آره به هر نحوی اراده مصر است. لذا میگه اگه لغوی میخواید بحث کنید، طلب و اراده مفهومن متغایرن و طلب اراده مقیده است. این جملهش هم قشنگه. طلب اراده است که مقید به اظهار و ابرازه. البته اونا هم مخالفین نبوده ولی اینو نگفته بودن. والا برای ناینی هم میشد اراده ای که متصدی شدن، اونم میشد اراده ای که ابراز و اظهار میشه. اصلاح همین بود ولی نگفته بودن. این تصریح میکنه که طلب اراده مقدس، ولی این منافاتی با بحث بالا نداره، چون بحث اشعار و معتزله در معنای لغوی طلب و اراده نبوده که حالا اگر ما گفتیم مفهوما متغایرن، اینا تعریض به ناینیه ها، که ناینی میگه بس تغایر مفهوم میخواست به تغایر طلب و اراده برسه، بعدم میگم که معرف اشعار رو قبول ندارم ولی باز تغایر بس مفهومی نمی کردن که اگر مفهوم اینها متغایر باشد ادعای اشعار ثابت بشه. اون یه بحث عقلی بود جای خودش، اینم بحث لغوی است جای خودش. بعد میگه اصلا طلب و اراده، خب اینو این سومی میگه اینجا تفاوت ناینیه با آیه حائری و آیه اصفهانی. اصفهانی میگه هم بحث عقلی داره هم لغوی داره هم اصولی. ایشون میگه اصلا این بحث اصولی نیست، بحث طلب حقیقی و انشایی یه جنبه لغوی داره، یه جنبه کلامی فلسفی داره، ولی اصولی نیست. میگه چطور اصولی نیست؟ میگه به خاطر این که بعد بحث اصولی تو استنباط احکام شرعیه نقش ایفا کنه. آخوند گفته موضوع لعم طلب انشاییه، من آیه حائری هم قبول دارم موضوع لعم طلب انشاییه، ولی حالا برفرض کسی بگه طلب حقیقیه رو مسلک من آیه حائری و منطبه مثلا آیه گلپایگانی یا امام، این تغییری در حکم ایجاد نمی کنه. چون اگر تو طلب حقیقی، این همون نکته است که دیروزم آیه قصوری امروز نیومده پرسید تو جوابش توضیح دادم، رو مسلک من آیه حائری و منطبه، شما اگر طلب حقیقی مولا را احراز کردی، اینجا تا بیانی از طرف خود مولا به تو بگید نرسه واجبه بری انجام بدی. حالا چه در قالب طلب انشایی ابراز شده باشه یا نشده باشه، لذا این که موضوع لعم طلب انشایی باشد به نظر من اصولی نمیشه. دقت کنید که اصفهانی چرا میگفت اصولیه، چون هم معتقدن تا به مرحله اعتبار نرسه حکم شرعی ایجاد نمیشه. اصفهانی ناینی اینا اینجور اعتقاد دارن، ولی مرزهای حائری نه. و این بعدم بعضش تو مقدمه واجب مفصل میاد، اون مثال معروفش همونه، میبینم بچه مولا داره غرق میشه، بلوجدان میدونم مولا دوست نداره بچهش غرق بشه، ولی مولا اعتباری نمی کنه. اینا میگن واجب است ما بریم جلو، مگه خود مولا بگه نه؟ ولی اونا میگن به تعبیری که آیه گنجی که گنجی هم حتی طرفتا همین قوله، ولی تعبیر مولای مددیه، میگفتش که اتفاقا نباید وجوبی نداره، چون شاید مولا نگفته میخواسته امتحانت بکنه یا میخواسته کار دیگه بکنه، میخواسته اونو امتحان کنه، میخواسته اون ادب بشه، تو بی خود پریدی جلو. حالا دیگه این دعوایی که میاد، ولی اثرش این میشه، شما اگه اون مسئله قائل باشید، این که ام موضوع لش طلب انشایی یا نه بحث اصولی میشه، ولی اگه قائل نباشید چون تو استنباط احکام چیز رو عوض نمی کنه اصول نمیشه. بنابراین جناب آقای حائری اتحاد طلب و اراده مفهومن انشاءن و خارجن رو که آقای آخوند میگفت قبول نداره، و همچنین که آخوند یعنی مفهومیش رو قبول نداره، و همچنین این که آخوند میگفتش که خدمت شما عرضم مناقشه اشاعره و عدلیه مناقشه لفظیه است، معلوم شد اینم قبول نداره، چون بعد نشون داد که باید دعوات کلام نفسیه بحث عقلیه همون حرفایی که گفتیم. این دوتا مطلب اول آیه حائری معلومه؟
نه.
مطلب سوم آیه حائری که مطلب آخرش میشه و بحثم تمام میشه اینه که جناب آیه خدمت شما عرض شد آشق عبدالکریم حائری میفرماید آخوند یه مبنایی داره در مورد اعتبار و انشاء، و این رو در فوائدش هم تصریح کرده آخوند، فوائد آخوند که میگه انشاء ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر، و نفس الامر رو معنا میکنه به وعای اعتبار، که میگه این یه وعاییست خارج از ذهن و عین. درست؟ یادتونه؟ پارسال هم گفتم اینه به لفظ فی وعای اعتبار، لذا اینجا هم که میخواد اراده انشایی و طلب انشایی رو معنا کنه، آخوند میگه طلب انشایی اون طلبیست که با الفاظ ایجاد میشه، با الفاظ پدید میاد در وای اعتبار. مرحوم آشوال آی حائری میگوید مبنای آخوند رو ما در اعتبار اصلا قبول نداریم و لذا همه جایی هم که روی این مبنا مبتنی میشه باز قبول نداریم. ما قائل نیستیم که ابراز مقوم اعتباره. اینو با توضیح های گلپایگانی میگن ابراز فقط اظهار اعتباره. درسته که اگه الفاظ رو نگه و ابراز نکنه من از اون اعتبار اطلاع بگید پیدا نمی کنم، اما نه اینکه اعتبار نیست، اعتبار با الفاظ اظهار میشه، ابراز میشه، و الا حقیقت اعتبار به سوق نفس خود معتبر هست. و اینی هم که یکی که بس الفاظ ایجاد نمی کنه، میگم الان الفاظ ایجاد نمی کنه، الفاظ فقط اظهار میکنه. یک دوم آخوند میگه ایجاد المعنا به لفظ فی نفس الام، نفس الام رو میگه وای اعتبار خارج از ذهن و عین. آشق عبدالکریم میگه من هرچی فکر کردم چیزی خارج از ذهن و عین نمیفهمم، هرچی میخواد باشه توی ذهنه یا توی عینه، دیگه خارج از اینا من نمیفهمم. میگیم پس شما اعتبار رو چی میدونی؟ میگه اعتبار به نظر من یک فرض ذهنی است که معتبر او رو در ذهنش این فرض رو اعتبار میکنه و با الفاظ اظهار میکنه تا دیگران این رو از مرحله فرض و تقدیر به مرحله فعلیت و تحقق برسانه. یه بار دیگه میگه ابراز اعتبار یک وجود ذهنی است که در ذهن معتبره و این رو با الفاظ اظهار میکنه تا دیگران اون متعلق اعتبار رو از مرحله فرض و تقدیر به مرحله فعلیت و تحقق برسانن. حقیقت اعتبار اینه و الا اصلا الفاظ چیزی رو ایجاد بگید نمی کنه. اعتبار قبل از الفاظه، الفاظ صرفا اظهار میکنه. خب اگر وجودش وجود ذهنیه پس چه فرقی میکنه با اون امور حقیقی و تکوینی؟ اونا هم ذهنی بودن. میگه در امور حقیقی و تکوینی متعلقش فعل خودشه، خودش میره انجام میده، اما در بحث اعتبار متعلقش مربوط به دیگران میشود، یعنی برای دیگران داره این اعتبار رو بگید انجام میده. حالا چی میشه که این اعتبار رو میکنه، این فرض رو میکنه؟ بر پایه علمی که به مصالح رو بگید مفاسد داره. این رو هم مطرح میکنه، بله این رو هم مطرح میکنه و لذا میگه من طلب اعتباری آخوند رو هم قبول ندارم. این هم میشه حرف سوم. حرفای پنج مدرسه به پایان رسید. حرفای حائری هم گفتم درر الفوائد صفحه 72 تا فکر کنم 75 76 مطالعه کنید متن اشق عبدالکریم. بعد از اینکه اینو خوندید بعد از که تموم شد افاظت العواد آقای گلپایگانی جلد 1 صفحه 103 و 104 در توضیح همین مسائل و حاشیه‌اش کسی چیزایی که گفتم تو افاظت العواد بود، تو متن درر نبود. اینها رو هم ببینید. این بحث تمام شد. فردا الذی احکممون رو توی این بحث بیان میکنیم. اگر خواستید فردا بیان میکنیم و بحث تمام میشه، اگر نخواستید میتونیم بحث اون تیکه دوم حرف آخون که بحث جبر هست اون رو هم شروع کنیم. والحمدلله رب العالمین. آن بهتر هم فردا تمامش کنیم که دیگه چون آیه چیزم که میخواد از اول طلب انشای شروع کنه بعد یک روی که برگشت.
استاد ما اگه جلوتر بیفتیم به نفع میاد، چون
که خب الان که جلوتر هستی.
نه خب آقای قاینی گفت که ما این بحث جبر خیال خیلی